Atte Avant.
مروری بر آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان.
به نام خدا، سلام و عصر بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان رادیو ورزش و همراهان همیشگی برنامه زنده خط اول. امروز پنجشنبه 28 خرداد سال 1405 خورشیدی برابر است با سوم ماه محرم سال 1448 هجری قمری و 18 ژوئن سال 2026 میلادی. در بخش اول برنامه امروز بریم سراغ عنوان‌های مهم روزنامه‌های ورزشی امروز صبح کشور. ایران ورزشی. فینال زودرس یوزها در لس آنجلس. چراغپور: بلژیک تیم سابق نیست، 30% شانس پیروزی داریم. پاشازاده: ممکن است بتوانیم بلژیک و مصر را شکست دهیم. یزدان فتوحی: دلم روشن است، صعود میکنیم. بعد از جام 23 دنیا به ما تعظیم میکند. خبر ورزشی. پرسپولیس به تورنمنت سه جانبه امیدوار شد. اشکهایم ربطی به فوتبال نداشت. مسی بعد از ثبت رکوردی تاریخی: این لحظه را هرگز فراموش نمی کنم. رونالدو، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال برزیل: دنیا از انکار کردن مسی دست بردارد، او بهترین تاریخ است. روزنامه شوت. نمیخواستند خبرنگاران به جام جهانی بروند. پاشازاده: فیفا دیگر به آمریکا میزبانی نمیدهد. سعید عزت‌اللهی: در جمع کندترین ها کنگو اشک رونالدو را درآورد. روزنامه گل. جهان با من برقص. پادشاه فوتبال بهترین گلزن تاریخ جام جهانی شد. وقتی ژست ها مظلومانه نیست، امیر باید از مویاسو بیاموزد. عباس سرخاب: هنوز هیچ چیز از دست نرفته. جمشید شاه محمدی: تیم ملی هیچ برنامه تاکتیکی ندارد. ساعت 14:05 است. برنامه زنده یه خط اول از رادیو ورزش رو تقدیمتون میکنیم. ما روزهای شنبه تا پنجشنبه هر هفته ساعت 14:00 تا 14:30 با خط اول همراه شما شنوندگان محترم خواهیم بود. اما با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 14:30 از رشته‌های مختلف ورزشی در این برنامه بیشتر خواهید شنید. رقابت‌های کشتی جام جهان پهلوان تختی در کرمان در جریان و البته فردا هم جمعه مهم حسن یزدانی خواهد بود. حالا در خصوص هم این موضوع و هم رقابت‌های کشتی جام تختی با آقای علی سوری از کارشناسان گزارشگران کشتی هم کلام می‌شیم. آقای سوری سلام و عصر شما بخیر.
خیلی متشکرم آقای معتمد هاشمی. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت اجدادی همکاران محترم در پخش شبکه رادیوی ورزش به ویژه طرفداران ورزش با افتخار کشتی.
سپاسگزارم.
تمنا میکنم. شما هم اشاره کردی بازار رقابت‌های جام جهانی پهلوان تختی در واقع 46مین دورش در کرمان در حال برگزاری است که امروز در 5 وزن نخست کشتی آزاد تا این لحظه فینالیست‌ها مشخص شد. در 57 علی مؤمنی و علیرضا سلک به دیدار نهایی راه پیدا کردند. در 65 علی اصغر تات با یاسین رضایی، 79 عرفان الهی و مهدی اسماعیلی، 92 کیلوگرم هادی شرفیانی و امیررضا علیپور، 97 هم ابوالفضل بابالو و احمد بعدی کرده اماندار امیدهای جهان هستن. نفراتی هستن با شکست دادن همه رقبا فینالیست این 5 وزن که از امروز هم از ساعت 16 دیدارهای رده‌بندی و فینال 5 وزن اول برگزار خواهد شد. سپس دیدارهای مقدماتی و رده‌بندی فینال 5 وزن دوم از فردا در دستور کار قرار خواهد گرفت که امیدوار هستیم کشتی قابل قبولی در واقع برگزار بشه. اما نکته که آقای معتمدتاشو میشه بهش اشاره کرد، این روزا شاید خیلی از دوستان کشتی هم به دنبال این هستن، رقابت‌های انتخابی ما در 3 وزن خواهیم داشت فردا از ساعت 10:30 صبح. در 74 یونس امامی و امیر محمد یزدانی به مصاف هم خواهند رفت. در 92 موین عظیمی با امیر حسین فیروز بود. در 97 هم که خیلی از علاقمندان کشتی دنبال این رقابت هستن، آقای حسن یزدانی دارنده 10 مدال جهان با المپیک با امیرعلی آذرفیرا نفر سوم المپیک و نایب قهرمان جهان که میتونه در واقع گل این رقابت ها باشه.
ساعتش مشخص شده آقای سوری ساعت دقیقه این مسابقه؟
خدمتتون عرض کنم بله، با توجه به صحبت هایی که سرپرست برگزاری مسابقات آقای یاری داشت از ساعت 10:30 صبح رسما این مسابقه در دستور کار قرار خواهد گرفت، با این تفاوتی که من خدمت علاقمندان کشتی هم اشاره بکنم. در 74 کیلوگرم عملا هر کدوم از کشتی‌گیرا باید 2 پیروزی رو از 3 مبارزه داشته باشن، یعنی 2 پیروزی رو به دست بیارن. اما در 92 کیلوگرم با توجه به نتایجی که آقای امیرحسین فیروز بود در جهانی به دست آوردن، اگه ایشون یک مبارزه رو ببره عملا صاحب دونده تیم ملی خواهد شد. در غیر این صورت یک پیروزی ایشون، یک پیروزی آقای مبین عظیمی حتما دور اول رو ببرن، باید کشتی بعد هم برگزار بشه و شرایط بشه. اما در 97 کیلوگرم هم از خب قرار بود آقای حسن یزدانی 2 پیروزی، امیرعلی آذرپیرا 1 پیروزی.
بله.
اما با توجه به نتایج ایشون در مسابقات آسیایی فدراسیون کشتی جرمنی رسن هر دو قهرمان شایسته کشور باید 2 پیروزی از 3 مبارزه رو ببرن و بتونن صاحب دوبنده تیم ملی بشن.
و اگر حالا کشتیگیر مقابل شکست بخوره میره به بازی آسیایی مثل کشتی فرنگی؟
بله بله، دقیقاً نفر اول، نفری که بدون شکست خواهد بود به مسابقات جهانی آستانه قزاقستان آبان ماه اعزام خواهد شد. نفر دوم هم در ناگویا بازی های آسیایی به عنوان ملی پوش ما در این رقابت حضور پیدا خواهند کرد.
خیلی متشکرم از توضیح شما آقای علی سوری عزیز. پس علاقمندان کشتی فردا در کنار پیگیری رقابت‌های کشتی جام جهانی پهلوان تختی، رقابت‌های انتخابی تیم ملی رو هم از دست ندن و رادیو ورزش هم به طور قطع این رویداد رو پوشش خواهد داد.
با سلام و روز بخیر با بخش بررسی رسانه های جهان در خدمت شما هستم. ابتدا با خبری جالب از جام جهانی 2026 این بخش را آغاز میکنم. 4 سگ رباتیک مجهز به دوربین های HD برای گگ‌زنی در میان جمعیت، اسکن تهدیدات احتمالی و کمک به حفظ امنیت هواداران در طول جام جهانی 2026 در مکزیک به کار گرفته شده. کره شمالی مچ فیفا را خوابون، در حالی که فیفا میلیون ها دلار از کشورها برای پخش مسابقات جام جهانی 2026 دریافت میکنه، اما طبق گزارش سایت آلرتا موندیال کره شمالی بدون پرداخت یک دلار مسابقات جام جهانی رو در کشورش داره پخش میکنه. کره ها در حالت نرمال باید حداقل 2 میلیون دلار بابت پخش مسابقات جام جهانی 2026 به فیفا پرداخت میکردن، اما از اونجایی که کره شمالی حق پخش رسمی اعطا شده توسط فیفا رو در اختیار نداره، این دولت سیگنال ماهواره های کشورهای همسایه مانند چین رو هک کرده و مسابقات رو مجانا در کشورش داره برای علاقمندان پخش میکنه. مشکل بزرگ بلژیک برابر ایران. سایت فوتبال نیوز بلژیک در گزارش به وضعیت خط حمله تیم ملی این کشور پیش از دیدار برابر ایران پرداخت و نوشت رودی گارسیا شاید ناچار بشه در ترکیب هجومی شیاطین سرخ تغییرات ایجاد. در بخشی از این گزارش اومده که دکلار برابر مس تقریبا از جریان بازی دور و تهدید جدی کمی از سمت اون شکل گرفت. بازگشت کاپیتان به خانه دیگو سیمونه بار دیگه گابی رو در ترکیب تیم خودش خواهد داشت، البته نه به عنوان بازیکن بلکه این دفعه به عنوان بخشی از کادر فنی. به گزارش رادیو کادانسر کاپیتان سابق اتلتیکو که در سال 2018 از این تیم جدا شده بود پس از تجربه مربیگری در تیم‌های رئال سالاگوزا و خطافه بار دیگه به متروپولیتانو باز خواهد گشت، تا این بار به عنوان یکی از اعضای کادر فنی در کنار الچلو کارشو ادامه بده. رامین ایران در کنار مسی و هالند هفته اول مرحله گروهی جام جهانی 2026 به پایان رسید و سایت هوسکور تیم منتخب این هفته از رقابت‌ها را اعلام کرد. رامین رضاییان که با به ثمر رسوندن یک گل و ارسال یک پاس گل عملکرد درخشانی مقابل نیوزیلند داشت، هم در ترکیب تیم منتخب حاضره. در تیم منتخب ستارگانی چون مسی، هالند و کای هاورتز حضور دارند. در نهایت هم این بخش رو با خبری از فوتبال بانوان به پایان می‌برم. فدراسیون جهانی فوتبال ملقب به فیفا جدیدترین رده‌بندی تیم‌های فوتبال زنان را اعلام کرده که بر اساس اون تیم ملی زنان ایران بدون تغییر جایگاه در رتبه 68 جهان باقی موند. در این رده‌بندی تیم ملی اسپانیا رتبه اول به خودش اختصاص داده، تیم ملی ایالات متحده هم در جایگاه دوم قرار داره و در نهایت هم آلمان سومین تیم رده‌بندی جهانه. بسیار سپاسگزارم که این بخش رو در اختیار من قرار دادید. آخر هفته خوبی داشته باشید.
از همکارمون آقای علی فولادی را تشکر میکنیم برای اجرای بخش ورزش در رسانه‌های جهان. بریم به سراغ رشته ورزشی کاراته و رقابت‌های قهرمانی آسیا که جریان داره و ملی پوشان کشورمون هم توانستند به نشانهایی در این مسابقات دست پیدا بکنن. آقای لادن بحری رئیس محترم روابط عمومی فدراسیون کاراته پشت خط ارتباطی ماست. آقای بحری سلام و عصر بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی.
اسخای میکنم از شما و شنوندگان محترم خانم بحری. خب از رقابت کاراته قهرمانی آسیا صحبت کنید.
بله، 22مین دوره رقابت کاراته قهرمانی آسیا از صبح امروز در بالی اندونزی با حضور 411 ورزشکار از 33 کشور آغاز شده. این مسابقات 4 روز ادامه داره که امروز اولین روزمون برگزار شد و تیم کشورمون در بخش کاتای انفرادی دختران و پسران موفق به کسب مدال برنز شد. علی زن در کاتای انفرادی مردان حریفانی از ویتنام، فیلیپین و امارات رو برد، در نیمه نهایی به نماینده کویت باخت و به دیدار رده بندی رفت که در این مسابقه نماینده چین رو موفق شد شکست بده و به مدال برنز دست پیدا بکنه. در بخش دختران هم در واقع در بخش بانوان فاطمه صادقی نماینده از کره و سنگاپور رو برد، در نیمه نهایی به نماینده ژاپن نتیجه رو واگذار کرد و به دیدار رده بندی رفت که در این مسابقه هم موفق شد 6-1 حریف چینی رو شکست بده و دومین مدال برنز رو برای تیم ایران به ارمغان بیاره. در بخش کمیته هم ما دو نماینده داشتیم که بهنام دهقانزاده در وزن منهای 55 کیلوگرم به میدان رفت که مقابل حریف ازبکستان و اردن به پیروزی رسید. در بازی سوم مقابل نماینده قزاقستان نتیجه رو واگذار کرد و به دیدار رده بندی رفت که در این مسابقه هم 3-2 به حریف تایلندی نتیجه رو واگذار کرد و از رسیدن به مدال بازموند. در وزن منهای 50 کیلوگرم هم خانم بهمنیار در اولین مسابقه 3-1 به حریف از کشور میزبان نتیجه رو واگذار کرد و با توجه به اینکه این حریف در مرحله بعد شکست خورد، بهمنیار هم از دور رقابت‌ها کنار رفت. فردا در ادامه مسابقات که دومین روز این پیکارها هستش، کاتای تیمی مردان و زنان به روی تاتامی میرن و همچنین ما در بخش بانوان 4 نماینده و در بخش آقایان 5 نماینده خواهیم داشت.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم لادن بهری، رئیس محترم روابط عمومی فدراسیون کاراته. برای ملی پوشان در ادامه رقابت‌های قهرمانی آسیا آرزوی موفقیت می‌کنیم.
در چهارمین روز از مسابقات جام جهانی بوکس در چین، امروز پنجشنبه 28 خرداد ماه، علی حبیبی نژاد بوکسور وزن 65 کیلوگرم کشور ما در نخستین مبارزه به مصاف نماینده مکزیک رفت. این دیدار پرهیجان و تکنیکی در پایان به سود حبیبی نژاد تمام شد. حبیبی نژاد با تکه و تجربیات گذشته خود حریف مکزیکی را در اواسط راند سوم ناکوت کرد و برنده این دیدار معرفی شد. وی به خاطر اینکه در جدول فدراسیون جهانی در رنکینگ چهارم قرار دارد، در قرعه اول با استراحت روبرو بود. حبیبی نژاد در مرحله 1/8 نهایی فردا باید با پاتریس نماینده انگلیس مبارزه کند، در صورت پیروزی به مدال برنز دست خواهد یافت. اما مهدی کاظمی نماینده وزن 55 کیلوگرم تیم ملی مردان کشورمان در چارچوب این مسابقات ابتدا نمایندگان کشورهای افغانستان و سوئد را شکست داد و فردا او نیز باید برای رسیدن به مدال برنز نماینده چین را از پیش رو بردارد. اما محمد نورانی بوکسر وزن 75 کیلوگرم تیم ملی کشورمان که در گام نخست به مساف بوکسر سعودی رفته بود و مقتدرانه در سه راند پیاپی حریف خود را شکست داده بود، او نیز فردا باید به مساف حریف آذربایجانی خود برود که او حریف آذربایجانی قهرمان جهان و اروپا است. مهمترین نکته این رقابت‌ها این است که تیم ملی بوکس مردان کشورمان فردا جمعه 3 نماینده در رینگ جهانی خواهد داشت که در صورت پیروزی هر سه بوکسر کشورمان، پس از بیش از 15 سال بوکس کشورمان به مدال برنز این رقابت‌ها دست خواهد یافت. دومین دور مسابقات جام جهانی بوکس که تحت نظارت فدراسیون جهانی بوکسینگ برگزار می‌شود، با حضور بیش از 40 کشور از سراسر دنیا برگزار می‌شود و تقریباً 300 ورزشکار در این رقابت‌ها حضور پیدا کردند که 177 بوکسور در بخش مردان و 123 بوکسور در بخش زنان در این رقابت‌ها حضور پیدا کردند. تیم ملی بوکس کشورمان با نام و یادواره شهید باکویی، بوکسور دانشمند هسته‌ای کشورمان، در دومین دوره از مسابقات جام جهانی چین حضور پیدا کرده است.
گزارشی که شنیدید آقای صفری مدیر روابط عمومی فدراسیون مشتنی کشورمون ارسال کرده بود از رقابت‌های جام جهانی مشتنی در کشور چین. بریم به سراغ رشته ورزشی جوجیتسو. رقابت‌های جوجیتسوی قهرمانی آسیا در کشور قزاقستان تیر ماه برگزار خواهد شد و چند روز قبل هم آقای احمد دنیامالی وزیر محترم ورزش و جوانان با حضور در اردوی تیم ملی جوجیتسو به ملی پوشان کشورمون روحیه داد در آستانه شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا، که در پیوند با همین موضوع با آقای رستمیان رئیس انجمن جوجیتسو گفتگو می‌کنیم در فدراسیون رزمی یا هنرهای رزمی به عبارت بهتر. آقای رستمیان سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ارادت دارم معذر شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. بفرمایید از اردوی ملی پوشان کشورمون در رشته جوجیتسو، ببینید که حالا امسال هم سال بازی‌های آسیایی و هر 4 سال یک بار که بازی‌های آسیایی برگزار میشه، علاقه‌مندان ورزش بیشتر با جوجیتسو آشنا میشن به دلیل اینکه حالا ملی پوشان کشورمون علاوه بر حالا رقابت قاره‌ای که دربارش صحبت کردیم، در بازی‌های آسیایی هم توانستن به افتخاراتی دست پیدا کنن.
بله، ما الان ششمین دوره از ابتدای سال، حالا ششمین دوره اردومون رو داریم برگزار می‌کنیم. قایت هدفمون بازی آسیایی ناگایا هستش، با توجه به مدتی که داشتن و سهمیه که بر ما تعیین کرده. و اینکه ما قبل از بازی ناگایا دو تا مسابقه خوب داریم، یکی قهرمانی آسیا داریم تو قزاقستان، تمام تلاشمون رو کردیم که بهترینامون رو جمع کنیم بتونیم اینجا دست پر برگردیم. ضمن اینکه تا ناگایا برسیم اردوهای متعددی رو پیشبینی کردیم که اگر انشالله یه خود مصادفه همون چیز ناچیزی هم که وزارت ورزش در اختیار ما میذاره کمک کنن زودتر برسه، بتونیم اردوهامون رو محکمتر و قویتر پیش ببریم. ما قبل از کشورهای اسلامی تیم رو بردیم امارات، اون موقع خب وضعیت جنگ نبود، اوضاع بهتر بود، روبراتر بود. همین دو هفته‌ای که ما تو امارات دیدیم و رولی که بچه ها اونجا خوردن، تمرینایی که اونجا داشتن خیلی تاثیر داشت. ما با 5 ورزشکار رفتیم اونجا، 3 تا مدال آوردیم و این روند میتونست خب رو به جلو باشه. خوردیم به مباحث جنگ، فراگیر بود. شما نگاه بکنید سیزبندی ما تو آسیا تو هر رشته‌ای تو هر وزنی 35-34 نفر قرار گرفتن، یعنی واقعا با توجه به امکانات که اونا دارن و ما داریم، ما اگر نباشه غیرت و پشت کار و پیگیری مجموعمون در راستای هدف برافراشتن پرچممون، واقعا رسیدن به اون نقاط هم خیلی سخته. علی حال همه صدمون رو گذاشتیم که بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم. یکی از برگای برنده ما مقام عالی وزارت که انصافا من به جرئت دارم میگم که توی رسانه ملی ایشون اگر نبود شاید این یه مقدار حق هم به ما اجازه نمیدن داشته باشیم و همه این تلاشا رو با حمایت ایشون داریم دنبال میکنیم. و دیروز هم تو جلسه بسیار عالی بود. ما دیروز یک تورنمنتی که از سطح بین المللی بالاست، یعنی یک مسابقه از سطح بین المللی هم بالا بود، بالاتر بود، برگزار کردیم. دو تا بچهای دختر ما که یکیشون واسه انتخاب میشه برای ناگایا، یه چیزی دوربر نزدیک به 20 دقیقه تو رول خوردن که حالت خاک داره، خیلی کار سخت و شاقیه و انجام دادن، انتخاب شدن با یه امتیاز. یعنی بچه‌ها همه بعد 3 تا بازی 4 تا بازی کردن، دو تا این برد دو تا اون برد. تو فاینال تایمشون خب یکیشون برنده شد. علی حال خیلی خوب بود. ما قرار بود یکی رو بفرستیم، خب خود مقام عالی وزارت اومدن دیدن، وقتی صحنه رو دیدن چقدر سخته، چقدر کاربردی این فضا، پیشنهاد دادن که هر دو بچه اعزام بشن به مسابقات. امیدواریم که فوندی ملی المپیک هم همراهی بکنن، ما این دو تا ورزشکار رو برای ناگایا آماده بکنیم. تو فوق‌العاده هستن، ولی باید وزنایی رو ببریم که اماراتیا توش نیستن، چون اونا هم به ضرب و زور و همه چی کارو میخوان جلو ببرن، چون مدال دیگه بیشتر از این ندارن. جوجیتسو شما نگاه بکنید رنکینگ مدالای اینا رو تو تورنمنت‌های مختلف میان جوجیتسو ببرن. و اینکه خب دارن سرمایه گذاری سنگینی میکنن تو حوزه داوری، مربیگری از برزیل میارن، داورا کلا چیدمانی هستن تو آسیا. اما اینم من بگم، ما قول میدم اینجا تو رسانه هیچ کی نباید این کارو بکنه، اگر یک مقدار پشتیبانی پشت سر این تیم قرار بگیره، ما دست مدال دست یافتنیه.
بله قطعا اینطوری خواهد بود. خیلی متشکرم از شما جناب آقای رستمی، رئیس انجمن جوجیتسو، و برای ملی پوشان آرزو موفقیت میکنیم هم در رقابت قهرمانی آسیا و هم در بازی های آسیای آینده در ناگویا.
بررسی یک خبر با مازیار مهرانی.
نشست مشترک رئیس سازمان برنامه و بودجه با وزیر ورزش و جوانان و رؤسای فدراسیون‌های ورزشی که امروز انجام شد، یکی از خبرهای مهم حوزه ورزش هست که باید بهش پرداخت. اونچه که مسلم هست، این نشست و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه یکی از الزامات و نیازهای حوزه ورزش بود، به جهت اینکه مستحضر هستید که ما در حوزه ورزش یکی از مشکلات دیرینمون شاید عدم هماهنگی های لازم یا عدم همکاری فیما بین سازمان برنامه و بودجه و تشکیلات اداره کننده ورزش بوده که به حوزه ورزش لطمه زده یا محدودیت ها و معذوریت هایی رو در حوزه ورزش به وجود آورده. گذشته از ضرورت هماهنگی و تعامل مناسب بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت ورزش، کمک حال حوزه ورزش باشد، چه در ورزش قهرمانی و چه در بوده ورزش همگانی و همچنین حوزه عمرانی ورزش، باید اشاره کرد به چند هدف ویژه که در این نشست دنبال شد و ظاهراً به نتیجه رسیده که البته این رو باز باید در روزهای آینده مورد پیگیری قرار داد. اول که من اشاره کردم در صحبتام در رابطه با قول تأمین مالی و تأمین بودجه و اعتبارات مورد نیاز ورزش هست که این اعتبارات به موقع تزریق بشه به بدنه ورزش و بتونه که مانع از این بشه که کمبود بودجه و اعتبارات لطمه بزنه در راه اجرای برنامه‌های مصوب حوزه ورزش. و نکات دیگری که در این نشست مطرح شده که همه نکات مهمی هم هست، مربوط هستش به بحث بازسازی ورزشگاه‌های کشور. متأسفانه در جریان جنگ تحمیلی اخیر ورزشگاه‌های اصلی کشور بسیاری از اماکن و سالن‌های ورزشی تخریب شدند و باید مورد بازسازی قرار بگیرند. همچنین موضوع ابلاغ سند آمایش سرزمین ورزشی کشور هست. این هم یکی از نکاتی است که این هماهنگی تواند که کمک بکند برای اجرایی شدن و در حقیقت آماده شدن حوزه ورزش برای اعمال این سند و اینکه چطور ما باید امور ورزش کشور رو در یک جغرافیای وسیع به مرحله اجرا بگذاریم و امور ورزش رو جلو ببریم. و همینطور بحث سنددار شدن اماکن ورزشی هست که خب این بحث یکی از مباحث حقوقی و دغدغه‌های جدی حوزه ورزش بوده که در این رابطه هم خوشبختانه معاون رئیس جمهور قول مساعدت داده و قرار هست که در این زمینه اقداماتی انجام بشه. برشک تا همین مقدار باید بگم که بار شنیده شده بسیار حائز اهمیت هست و میتواند که موجبات خوشحالی و رضایت اهالی ورزش رو فراهم بکنه که هرچه زودتر ما شاهد اطلاع رسانی جهت اجرای این مصوبات و نتایج نشست اخیر باشیم. تشکر میکنم از وقتی که در اختیارم قرار دادید.
همراه برنامه زنده خط اول از رادیو ورزش هستید. بریم به سراغ دوست خوبم آقای آرش اسدی و حاشیه‌های ورزش که بسیاری از شما علاقه‌مندان ورزش و فوتبال رقابت‌های جام جهانی این روزها و شب‌ها دنبال می‌کنید و از امروز هم که بازی دور دوم مرحله گروهی آغاز میشه. آقای اسدی سلام، وقت بخیر. آقای آرش اسدی عزیز، ارتباطمون فکر کنم قطع شده با آرش. من اشاره بکنم که امروز در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال در دور دوم بازی مرحله گروهی جمهوری چک با آفریقای جنوبی پیکار خواهد کرد. مسابقه تیم‌های سوئیس و بوسنی امشب برگزار میشه و همینطور بامداد فردا هم تیم ملی فوتبال کره جنوبی به عنوان یکی از نمایندگان قاره آسیا با مکزیک پیکار میکنه و قطر هم با کانادا بازی خواهد کرد. آقای اسدی سلام، وقت بخیر.
به نام خدا و سنجان معتمد داشتنی سلام شنوندگان عزیز، وقت شما هم بخیر. بریم خدا به حواشی جام جهانی.
بفرمایید.
ابتدا از تیم منتخب دور اول مرحله گروهی صحبت بکنیم که با حضور رامین رضاییان برای تیم ملی فوتبال کشورمون به هر شکل خوشنوم بود. حضور رامین رضاییان در کنار ستارهای بزرگ دنیای فوتبال نشان از این داره که بازیکنان ما چیزی کم ندارن از بازیکنان گران قیمت همچون شلوتربرگ، ارلینگ هالند، کای هاورت، لیونل مسی که در تیم منتخب دور اول قرار گرفته بودن. رامین رضاییان هم به عنوان بهترین مدافع راست و بالاترین نمره رو دریافت کرد و در سمت راست خط دفاعی تیم منتخب دور اول قرار گرفت. یه خبر دیگه ای که حالا دو تا خبر باشگاهیه، اسماعیل کارتال سرمربی فنرباخچه شد، دوباره به عنوان سرمربی فنرباخچه ترکیه انتخاب شد. اسماعیل کارتالی که برای حدود یک فصل و اندی سرمربی پرسپولیس بود، بعد از رفتن جوزه مورینیو به بنفیکا و حالا فنرباخچه در پشت تغییر و تحولاتی شد تا دوباره این کارتال برگرده و هدایت این تیم رو بر عهده بگیره. یه خبر از باشگاه تاجو رو بگم، رگلوچکیا قرار دادش رو با تاجو فسخ کرده، رفته در فوتبال امارات. امروز باشگاه تاجو واکنش نشون داد و اشاره کرد که همچنان لوچکیا دو فصل دیگه با ما قرار داد داره، ضمن اینکه باشگاه تاجو هم گفته تمامی تعهدات خودمون رو ما توی قرارداد به صورت کامل انجام دادیم و هیچ رضایت‌نامه‌ای برای جدایی صادر نشده.
در مورد زمان داریم
موضوع آره از طریق بازیکن وکیلش هستیم و باشگاه تراکتور هم از طریق قانونی حتما منافع باشگاه رو لحاظ خواهد کرد. این هم خبر جفت باشگاه تاکتور.
خیلی متشکر از شما آقای اسدی عزیز.
حسین معتمد هاشمی عزیز و شنوندگان.
خیلی متشکر از آرش اسدی از همراهی شما شنوندگان محترم. سپاسگزارم. آخر هفته خیلی خوبی در انتظارتون باشه. تا برنامه روز شنبه ساعت 14 خدا نگهدار.